من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجين حضرت معنی بودن ما را در روی زمین یک توبه معنا کردند، یعنی کل بودن ما نمایش تحقق توبه آدمیت است و هبوط ظهور شرایط توبه است. برای همین فرمود که ولقاه و کلمت رحمتهی، کلمه رحمتش که فرمود توبه است، آدم ملاقات کرد کلمه رحمت خدا را یا القا شد بهش کلمه رحمت خدا که توبه است. بعد توبه نمای نشانگر برگشته به بهشت است. بر همین فرمود و وعده المرد الى جنته، وعده داد که به بهشت برش گردونه. بعد فرمود فاحبتهو، پس هبوطش داد. خوب دقت کنید از این مقدمه، یعنی حالا که توبش رو پذیرفت، عذر میخوام، حالا که توبه رو بسطه مطرح کرد و آدم را متوجه سنت توبه کرد و خاص از طریق توبه به بهش برش گردونه، حالا فاحبتهو، پس هبوطش داد. پس هبوط شرایط تحقق توبه آدمیت است. خیلی دقت کنید روی این نکته. وقتی فهمیدیم که تمام هبوط ما، من هبوطم اون جلسات اشارتاً عرض کردم، همینطور فقط میتونم بگم توجه دادن روح به عالم کسرات، به همین شکلم ذهنتون انشاءالله داشته باشه مطلب رو. خب حالا پس ما در هبوطی مدن ظاهرم، یعنی ما هبوط کردیم، یعنی به عالم کسرات مینگریم. با اعتباری بگو که ما در عالم کسرات مقیمیم، به اعتبار این جوریست دیگه. پس حالا که در عالم کسرات مقیمیم، بناست چکار کنیم؟ بناست در عالم کسرات توبه خودمون رو تحقق بدیم. تا اینجا روشن است. تحقق توبه به توجه به وحدت هست در دل عالم کسرت. شجره توجه به کسرت بود در دل عالم وحدت، خیلی آسون بود، اونجا شیدائی بود. در بهشت اولیه سراسر اتصال بود، ولی یک نحوه کسرت متمثل بود. بنا شد که این کسرت متمثل رو که مثال عالم دنیا بود رو آدم بهش نزدیک نشه. شد فاحبتهو بعد از مقدمات. در این دنیا جبران اون نحوه حیات توجه به وحدت هست در عین قرب به کسرت، به شجره. ما به شجره نزدیک شدیم، حالا که به شجره نزدیک شدیم در دل شجره قرارمون دادن، شد عالم کسرت. اون وقت ما در مقام وحدت بودیم، کسرت جلومون نمایش بود ولی گرفتارش نبودیم. گفتن ولا تقرب هذه الشجره، یعنی در شور وحدت و اتصال نهی از کسرتمون کردند. بعد وقتی که به کسرت نزدیک شدیم عکس شد قضیه، دیگه آوردندمون در کسرت، گفتن نظر کنید به وحدت. حبوط به همین جهت به یه اعتبار بده. خیلی بحث وسیعه سا، ما خیلی جمعش میکنیم بر همین حدی که حضرت میخوان ما را آگاه کنن. اینجا به چه اعتبار هبوط بد شد برا ما؟ چون ما در منزلگاه کسرت آمدیم. به چه اعتبار خوب شد؟ خوب است برای اینکه میشه که به وحدت نظر کنیم، وگرنه هبوط دیگه اضمحلال است اگه کسی نتونه در کسرت به وحدت نظر. حالا پس حالا چرا پیامبر در هبوط نیاز بشر است؟ اصلا قبلا که پیامبر معنی نمیداد که فمن تبع هدایا بعد قل نهبتوا منها جمیعا، هبوط کنید همه دون، بعد من هدایتی میفرستم، حالا این هدایت اگه عمل کنین در تابه سوزان هبوط فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خب دقت کنین، فا اما یعتین منی هدن، بعد چه هبوط کردین من هدایتی میفرستم، چون در هبوط هدایت میخواد، در اتصال که هدایت معنی نمیده، مثل قیامته، مثل برزخه، در برزخ که هدایت معنی نمیده، همه میبینن هرچی باید ببینن، هر کسی مشروب رو صورت زشت برزخ یا قیامتش میبینه اصلا بهش نزدیک نمیشه، هر کسی کبر و کوچکی و سبکش میبینه نزدیک نمیشه. پس در تابه سوزان ظلمانی هبوط حالا هدایت نیاز است. حالا که گرفتار هبوط شدیم، حالا میگه اما میتونی از این تابه ظلمانی هبوط سر به سلامت ببری. چطوری؟ فمن تبع هدایا، ما در دل هبوط هدایت میفرستیم. هدایت یعنی چی؟ یعنی در دل کسرت انسان را تبلیغ کنیم، هدایت کنیم به سوی وحدت. کل کار نبوت خونسا کردن آثار سوء هبوط است. نبی و انبیا آمدند که ما در دل هبوط چشممون از وحدت حق دور نشه. ان اعبد الله، تمام پیغمبر شعارشون این بود، ان اعبد الله وجتنب الطاغوت. اومدین که میفرمه ما اومدیم که شما بندگی کنید. بندگی یعنی جهت جان را از کسرت به وحدت انداخت. برای همینم هم در عالم برزخ و عالم بهشت قبلی اصلا بندگی هم معنی نمیده. بندگی یعنی نظر از کسرت برداشتن و به وحدت انداختن، به معنی حقیقی. اون بندگی که شأن انسان نیست و شأن ملائکه است، نه دیگه، اونا فقط توجه به وحدت براشون هست. یعنی ما در مقام هبوط به اصطلاح بندگیمون دو طرف داره. ما در مقام هبوطی، یعنی سراسر حیاتمون رو کسرت گرفته است. برای همین میفرماید که باید نظر از کسرت ورداری و توجه کنی به وحدت. چه بندگی پس نبی آمد که ما در حبوط فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود فمن تبع هدایه، کسی که در این عالم حبوط که کثرت غلبه دارد هدایت منو عمل کند. هدایت پیامبر چی بود؟ جز این که علی عبد الله. هدایت پیامبر این بود که در دل حبوط کثرت زا ما گرفتار این کثرت نشیم. چقدر وقت این جملات قشنگ است. بزرگان ما یک کلمه میگن آقا یاد خدا، یاد خدا یه دستگاه، میگه میتونه یاد خدا داشته باشه. باید نبوت را تماما بپذیرد تا موفق به یک حالی به نام یاد خدا بشه، وگرنه دروغ خیالاتی اینا که میگن ما یاد خدا میکنیم. نبوت مقامش یک مقام برگرداندن ماست از کثرت به وحدت، تا ما بندگی کنیم یاد خدا داشته باشیم، تا از اون اتصال بهشت قبلی در ابدیت خودمون محروم نشیم. ما در ابدیت خودمون باید اتصال میخوام، اگه نه بیچاره میشیم. همیشه آدم در محرومیت از حق باشه. اینجاست که حضرت فرمودند که دیگه خوندید اینا را، من فقط سری رد میشم. واصطفا سبحانه من ولده انبیا، پس خداوند از فرزندان آدم انبیا رو برگزید. که چی؟ چه رسالاتی دارن؟ که در انبیا چه موقع معنا میدن؟ وقتی که بدل اکثر خلقه احد الله الیهم فجهلوا حقه، وقتی که عهد انسان با خدا تغییر کنه، وقتی که حق الهی را بهش جاهل بشه، وقتی همه در قربند و در بصیرت برزخی و قیامتی هن، که اصلا انبیا معنا نمیده. انبیا کاری است که پیامبران از طریق خدا باید در زمین برای انسان‌ها انجام بدن. بعد تا اینجا را بحث شد. حالا فبعث فیهم رسله، بعد که فرمود که خب این انبیا اومدن یک مسئولیت‌هایی داشتن، و چقدر این بحث خوب بود، نمیدونم چقدر عزیزان گرفتن که انبیا مسئولیتی را به عهده گرفتن. چطوری؟ مثلا من یه مثال میزنم شاید روشن بشه. شما ببینید شیخ بهایی خدا رحمتش کنه میگه هر کس که یه علم بلد بود ما ازش شکست خوردیم، هر کس که همه چی بلد بود ما بهش پیروز شدیم. میگه تو مباحثه من هر کس یه چی علم بلد بود نتونستم برش توفق پیدا کنم، ولی کسی که همه چی بلد بود تونستم برش توفق پیدا کنم. منظور چیه؟ میدونین که اگه کسی یه علم بلد باشه به واقع، تمام اشراقات غیبی بر اساس پذیرش قلبی این در اون رابطه به این میرسه، یا بهتر بگم اصلا روحش استعداد شدیداً آماده پذیرش اون مطلب و تکامل اون مطلب میشه. حتی پزشکی ما معتقدیم مثلا ابو علی سینا رحمت الله علیه تو اون بودی که میخواست آماده بشه برای درمان مردم، خودش آماده میکرد تا جنبه تعادل هر بدنی را از طرف غیب بیابد، و بعد نسبت به بدنی که روبروش بود مقایسه میکرد، نقصه را میفهمید. همیشه این حالت برایش پیش نمیمد، ولی برایش پیش میمد. برای همین اشراقی درمان میکرد. وقتی اصلا طب بزرگان بود، ابو علی سینا هنرش این بود که تونست بنویسد مقدارش ها. یعنی شاید اون بزرگان که مست درمان مردم بودن از طریق گرفتن هدایت اشراقی اصلا وقت نوشتن، به قول سقراط ظاهرا میگه نوشتن بیداری میخواد، ما که بیدار نمیتونیم بشیم که بنویسیم. حالا چه سقراط اینا گفته چه نگفته، این حرف درسته، کسایی میتونن بنویسن که به هوش باشن، کسی که به هوش باشه در حال اشراق نیست. که سوال برادر هست که مثلا میشه پیامبرا خودشون بشینن وحیشون رو بنویسن؟ خب اینا که دیگه وقت پیامبر نیست، اینا کاتبه. کسی که میگیره فقط میتونه بگیره، باید تمام وجودش مست توجه به غیب باشه. همین که به هوش اومد دیگه نمیتونه بگیره. ائمه ما اصلا مقامشون مقام توجه هست. حالا من شما دقت کنین، گاهی اگه متوجه باشین دارید حرف منو گوش میدین دیگه گوش نمیدین. اگه متوجه باشین که خب داریم حرفاشو گوش میدیم دیگه گوش نمیدیم. حالا شما حساب کنید، امام تمام شعفشون به ارتباط با غیب است، اصلا میتونن دلشون از غیب بردارن؟ محاله. به یکی از دوستان عرض کردم غیر ممکنه اصلا بنده بتونم، حالا من مثال خودم و خاکی بودن خودم، هیچوقت بنده هیچوقت نمیتونم دل ببندم هیپنوتیزم بکنم. آقا لازمش نیست که این دل بخواد و بکشیش، نمیخواد. وقتی دل نمیتونه این کارا بخواد، کارا سبک میدونه، نگاه کردن تمرکز کردن که خیال اینا بده دست خودمون، آخه یخته باید این دل پرت و پلا شده باشه، جزء ولزالین برد. خب حالا اینجور میفهمم من، خب نمیشه. رمیم 30 سال که هیچی، 100,000 سال بنده بخواب، اولین شرطش نیست که من بتونم دلم بخواد اراده کنم، خب دل نمیخواد، نمیشه، نمیشه. حالا این چیزی به این سادگی، حالا بگو امام دلش به از حق برگرده، اینقدر حق برای امام شیرینه که اصلا نمیشه دل امام از حق برگرده. خب حالا اگه دل امام از حق بر نگرده، حالا باید بر بگردید، یعنی باید تمرکز کنن افکارشون رو بنویسن. خب وقت این که دیگه دلی نیست کار، فکری شد، امام دلش نمیاد فکر کنه، امام دلش میخواد که شوق بگه. فکر دینی غیر فکر فلسفی است و عقلی. برای همین هم شما میدین اماما میگن بقیه مینویسن. یکی از زایی که من خیلی دلم میخواد عزیزان به عنوان یه گم شده شون، بعدن هم بیشتر بحث میکنم، توی ماه رجب گیر بیارید، گم شده یه شمایی نیست که فکر کنید، فکر رو بکنید. ما بشریم باید فکر کنیم، ما بشریم باید کتاب بخونیم. گم شده ما این است که یه دلی پیدا کنیم که این بتونه بگیره، و فقط شرطش این است که ما بدونیم گم شده مون دلیست که باید بگیره. شما این شرط ها خیلی شرط آسونیه، واقعا اگه بدونین گم شده دون دلیه که باید بگیره. خوره به شما میگن 70 بار صبح استغفار کنین تو ماه رجب، 70 بار عصر استغفار. خب میکنین چرا؟ برای اینکه ما به خودمون نیستیم، ما باید بدن بهمون. خب پس ما باید هرچی میگن بشنویم تا بدن، بلکه بدن میدن. به ما میگن که حتی پاواسا یک نمازی بخون که 100 تا آیت الکرسی 200 تا قل هو الله داشته باشه. وقتی آدم طالب شد، اینا اینجوری فایده نداره که همینطور، نه، باید آدم گم شده شه بفهمه چیه. بعد که گم شده شه فهمی، این فقط میشه طلب. قلب شروع میکنه تبعیت کند از دست دور مولا تا این قلب بگیرید، دیگه فکر اینا اینجا نیست. برای همینم بعد که میخواین نمازم بخونید، آیت الکرسی بگید، تسبیحات بگید، دیگه فکرتون نمیگه، دلتون باید بگه. حالا مثالم از دست دادم، میخوام عرض کنم گاه شما میبینید یه کسی تمام استعدادهاشو مجهز میکنه در یک علم. این عموماً اگه زلال باشه، نیت دنیایی نداشته باشه، اشراق میگیره. فهمش فهم کتاباش فقط نیست. حالا من خیلی ترسم من مثال بزنم، وقتمون برد رو مثال ها. این مثال رو سعی میکنم دیگه آخری باشه. یکی از علما میفرماد که من با میر محمد کاظم یزدی هم مباحثه بودیم، هر دومون در نجف درس خوندیم. بعد مردم رشت اومدن تقاضا کردن که آقا ما روحانی میخوام تشریف بیارید. بالاخره با یه اصراری اومدن ما رو بردن کجا؟ رشت. آیت الله میر محمد سید کاظم یزدی هم شد مرجع تقلید جهان تشیع. ایشون گفت من تو پیش خودم هم تو گفتم که آخه ما که با هم فرق نمی کردیم، هیچی از هم کم نداشتیم. گذر ایشون میگه که من مدتی در رش بودم، بعد به نیت زیارت عتبات اومدم در نجف. اومدم نجف و ایشون وقت غنیمت شما گفت خوب شد اومدی، ببین که نامه از هند و پاکستان و این طرف اون طرف دنیا میاد، سوال دارم. یه مش از این نامه رو گذاشتن جلوی من، گفتن که آقا تون جواب بده دیگه، ما که فتواوامون اومن یکی بود، چون مرجع باید مردم از خوده این دوتا با هم ظاهرن هاشی هم که زده بودن هم خلاصه فتوا بودن. شما گفت من نامه رو نگاه کردم دم توش موندم، صرف موندم، ما با همه باعث کردیم، هر دونم دیگه آیت الله شدیم. اون استعداد و ذوق و سریع الانتقالی که من در آقا میبینم در خودم نمیبینم، به اصطلاح خیلی صدمه میخورم تا او چون تند و تند هنو نامه رو نخونده جمعه. اومدم بیرون و فهمدم نه، تا درس خوندنش با ما بوده است، باقیش اون یکی دیگه بوده است که دل مردم انداخته است که آقا مرجع تقلید این باشه. خود اونم ملکاتی به این داده است که تون تون جواب میده. شون گفتن من سرم درد گرفت، اصلا سرم درد که پلن شد، آقا من سرم درد گرفت رفتم به کارم رسیدم، شما هم کار خود نمیکن. این یعنی چه؟ من میخوام بگم یه قاعده است. برای همین میگن اگر برای خدا در یه میدان سر صدق وارد شدین، بقیهش دست شما، اصلا نخواهید به امید عقلتون برین جلو. از سر صدق با مقدمات لازم، بالاخره کسی که میخواد برید مجتهد بخواد مرجع تقلید بشه باید اول مجتهد شده باشه، نمیشه کم تو علکی بره. اما دیگه بعدش چی؟ دیگه بعدش دست ما نیست. شما میخواین آقا سیر و سلوک شروع کنین، میخواین آدم به اصطلاح آدم بی‌معصیتی بشید انشاءالله، دیگه فقط شما به عمرش نیست که انشاءالله قلبتون رو به راه بندازید، ذکره رو هم بگید، همین ذکرهای عادی، همین ذکر ماه رجب، خدا میده چقدر ذکر خوبی، با یاد خدا دیگه بقیهش به ما چه. اینجا میفرماد که خب پس اون که عرض کردم ما از انبیا و اولیا و ائمه باید متوجه باشیم، قضیه اینا اینه که اینها در مسئله هدایت انسانها احساس مسئولیت میکنن، تعهدی با خدا بستن و خدا با اینا تعهدی بسته است. اینا مثل بقیه نیستن، اینا یه دانشمند نیستن که با فکر و مطالعه. ابو حنیفه نامه ای می نویسد به امام صادق، می نویسد ای فرزند پیامبر که در هیچ، ابو حنیفه سنی هم هست دیگه، امام حنفیا، ای فرزند پیامبر که در هیچ مکتبی درس نخونده ای و سرور همه ما، این سوال جواب بده. یعنی امام را به عنوان امام هم قبول نداره و ولی میدونه که اینا یه سای دیگر. ما نمایه دوری پیدا کنیم به نام ائمه که بقیه خیلی بزرگی برای اهل البیت قائلن، ولی بزرگی قائل بودن غیر این که اینا را امام بدونیم. امام یه چیز دیگه است. من این که اون جلسه یقده تأکید کردم و آخرش هم
هنوزم مطلب و ناقص میدونم، این که ما بفهمیم یعنی چه امام. وقتی میگیم آقا این خانواده خانواده کرمه، یعنی اصلا اینا احساس مسئولیت میکنن که ما را هدایت کنن. مثل یه پزشکیست که فقط پزشک بودنش براش ارزش است، نه مطب داشتن، نه پول داشتن، نه شو، اصلا اینا رو نمیخوا، فقط دوست داره که پزشکی کنه. یه بحثای خوبی هست، میگن که خدا هرچی ببخشه بخشندگی زیاد میشه. با این دید نگاه کنیم، حالا من مثال بزنم منظور آقایون چیه. میگه که خب اگه 5 داره خلق کنه، حالا باید به چند تا رزق برسونه؟ به 5 تا. حالا اگه 60 داره خلق کنه، باید به 60 تا رزق برسونه. خدا عکس ما، ما اگه یه پولی بدیم به همان اندازه کم میاریم. خدا اگه یه رحمتی بکنه تازه کرمش زیاد تبشه، کرمش ظاهر میشه. دوباره کرم بکنه کرمش ظاهر میشه. اگه به ما یه دل نورانی بده، حالا باید حساب این دل نورانی تا آخر بکنه دیگه، هی باید لطف کنه. قبلا که نداده بود که مشکل نداشت. برای همین از این دقت حافظ یه نکات خیلی دقیقی تو حرفاش داره، میگه خدایا تو با دادنت کریم میشی. یعنی تازه وقتی میدی کریم میشی، تا ندادی که کریم نیستی. این وقت خدا میخواد کریم باشد یا نه؟ خدا خودش رو دوست داره، پس کرمش هم دوست داره، پس دوست داره بده. برای همین مثلا لوه میزند اون فرشته دایی که آی مردم بخواید از خدا. و حالا کی مأمور کرد از این فرشته که بخواید از خدا؟ خودی خدا. خدا دوست داره سجده مؤمن را. یعنی چی؟ شنیدن دیگه اینا رو که شنیدن معنیش. سجده یعنی چی؟ یعنی آقا من بانی تو من تر شدم. تعبیران نمیخوام بگم رساسا. ببینید شما تا خوددی که محل ظهور حق نیستی. وقتی سجده کردی یعنی در خودت فانی شدی. حالا کی در صحنه حاضر شد؟ حق حاضر شد. مگه خدا خودش رو دوست نمیداره؟ پس هر ظهور از خودش رو دوست داره. ظهور خدا به عبودیت ماست یا به قدرت ما؟ به نفی خودی ماست یا به ظهور خودی ما؟ به نفی خودی ما. نفی خودی ما در کجا خوب پیداست؟ در سجده. پس خدا سجده ما را دوست داره، یعنی نظر به سجده ما میکنه که ما نیست شدیم و او هست شد. خب حالا نیستی ما در مقابل حق، نظر به ما میشه به عنوان اینکه چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، چون تو آزاری، چون تو ما شدی. خدا میدونه چه عجیبی میشه. تاکید حرفم فقط روی یک کلمه است که ائمه و پیامبرا دوست دارند که به ما لطف کنند. بودنشون شعله میکشه، شیوا میشه. وقت بی انصافی نیست ما به اینا لوبه نزنیم. یه قصه ای بگم تا انشالله دیگه انشالله خدا کمکمون کرد. مرحوم محمد تقی آملی، آیت الله محمد تقی آملی، از عجایب است. ایشون در تهران درس میخونده است. آیت الله جوادی برای ما نقل میکردد که یعنی ما هم تو درس فصوص از نوارم من گوش بدم دادن، نه اینکه مستقیم من خدمتشون بودم. فرموده بودند که آیت الله محمد تقی آملی تمام علمای تهران را رفت بالا پای انداختید، هیچ کدوم اون نیستن که بتونن حرف به این بدن. رفت نجف، رفتن نجف، دیدن خیر اونها ایشون از همشون کمتر نیست. بالاخره با آیت الله قاضی رو برو شده بودن. فرموده بودن به آیت الله جوادی که این مرد آقا زانوی ما را جلو خودش خم کرد. یا آیت الله محمد تقی آملی که یلی از خودش، میگه این قاضی کسی بود که زانی ما را جلو خود، یعنی نشوندمون به عنوان شاگرد. این تا اینجا آیت الله محمد تقی عاملی میگن بعد که برگشتن تهران کار میکنن، تهران بیشتر تدریس میکنن، یعنی یه سر اومدم قبرستان شیخان روز عاشورا، قبرستان شیخان قم بلدین دیگه، همون نزدیک حرمش. میگن دم قبرستان واسدم گفتم السلام علیک یا اولیاء الله یا مثلا مؤمنین یا اهل لا اله الا الله، همون زیارت. گفت یه مرتبه دم تمام اموات رو قبراشون نشستم، آدرن میگن علیک السلام و دارن ذکر عاشورا میگن. ایشون میگن من ذکر دقیقا نمیشنفتم، ولی جواب سلام منو قشنگ دادن. من میخوام یه سوال بکنم، اموات میری به اولا اینا، من به این جهت گفتم که با اموات اینقدر ساده برخورد نکن. اموات، حالا اون که در دعا دارید که ای امام ترد و سلامی، تو سلام من رو جواب میده، من میخوام اینجا حرف بزنم، او امام سلامت به تو میده، خیلی فرق میکنه ترد و سلامی. یعنی وقتی من میرم این صبح ها، دیدین این دعای صبح ها، هر روز صبحی هر روز هفته مختص یک امام یا چند امام است، فردا پنج شنبه مختص امام عسکری علیه السلام، جمعه هم مختص حضرت حجت صلوات الله علیه. میخوام نتیجه بگیرم که آقا خب قشنگ بگو سلام علیکم، السلام علیکم، سلام کنید تا چیز بگیرید از اینا. یعنی اینا عاشق اینن که بدن، مثل من نیستم که خسته بشم زورم بیارد، مریض بشم تعجبم خلاص بشه، هر چی بدن. شما ببینین امیرالمومنین که یه ذره شرایط فراهم شد که خودش نمایش بده، خود عبودیتش نه خود خودخواهش، چقدر دل برای این امت سوزوندن. خب اینجا امام داره میگه این پیغمبرا و اماما یه تعهدی دارد، خب برید باشون حرف بزن. فقط ما باید مثل یک انسان حی حاضر توانای دلسوز شفیق قادر مقتدر با اینا حرف بزنیم، بگم آقا سلام علیکم. قشنگ خیلی این دعاهای صبح عادیه، سلامای صبح شما ازشون میخوند که آقا ما مهمون شما، شما و خانواده کریمی، فعزیفونی فعجیرونی، خدای خوب مهمون ای اهل بیت کرامت، مهمون اومده است، مهمون داری کن، لطف کنی، عجیرونی، پناه بدین به ما امروز. یعنی اون روز دیگه انشاءالله اشراقات قلبتون قلب عسکری علیه السلام شه. خیلی قیمتی است. امید این است که ما بخوایم این یه خود الان انشاءالله خدا کمک کرد این عرضم را که این دوتا جمله را که عرض کردم، اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، خیلی حرف داره. اصلا از این پیامبر تعهد گرفتن که برسونن مطلب به مردم، پس دوست دارن رحمت و هدایت و معرفت رو به ما برسونن. بعد حضرت فرمودن که خب حالا جامعه طوری میشه که بعد توحیدی مردم فراموش میشه و تخذل انداده معه و در کنار خدا یک شریک های مردم میذارن، وجتالت هم و شیاطین و ان معرفتهی، شیاطین منحرف میکنن مردم از معرفت خدا، وقت تهم ان عبادتهی و اونها را از عبادت خدا منقطع میکنن، دور میکنن. حالا بنا بود ما در زمین جهتمون به حق بشه، خب فبعث فیهم رسله، خب خدا که نمیذاره مردم حالا که اومدن در حبوط و
و گرفتار کسرت ها شدن بیار و یاور بمونن. فبعث فیهم رسوله، پس بین این مردم خدا پیامبرا را برانگیزان. و واتر الیهم انبیاءه و ولم نکرد، پیامبر پشت پیامبر، پیامبر پشت پیامبر. چرا؟ لیس تعدوهم میثاق فطرتهی و یذکروهم منسی نعمتهی، برای اینکه این آدم ها جانشون جان اتصال است. فطرت یه خود التفات بفرق، فطرت یعنی اصل ما. این تا اینجا دو قسمه، فطرت اصلا فطره هم یعنی سرش دیگه، فطرت انسان یعنی اصل انسان. و وقت فطرت انسان چه خصوصیاتی دارد؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها فاقم وجهک للدين حنيفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اصل شما اون سرشت الهی است که جهتش به حق است. فاقم وجهک للدين حنيفا، جهتتون را به حق بندازید، به در دین حنیف که دین توحید است. چرا؟ برای اینکه سرشت دوینه. چرا فطرتمون تو فطرت ما فطرت اتصال است، یعنی اصل ما اتصال به حق است. اصل ما کتابای قطور نیست، اتصال به حق است. چرا فرمود که از اخذ ربک من بنی آدم زر من بنی آدم ذریته ها، چی؟ من ظهورهم ذریتهم، از فرزندان آدم، از پشت آدم فرزندان آدم رو گرفت و ازشون سوال کرد الستو برب بکن. ببینیم مقام اتصال، همین که دارن با هم حرف میزنن دیگه. به قول یکی از دانشمندان خیلی قشنگ میگه، میگه فقط در شیدائی انسان است که با بی نهایت امکان اتصال برش هست. فقط شیدائی، حقیقت فقط در حالت مستی با ما ارتباط برقرار میکنه، وگرنه ارتباط نیست، اطلاع است. خب شما ببینید اینجا چی بود از قضیه، یعنی انسان در اصلی ترین بودش در عالم زر، حالا به اصطلاح تونستیس با خدا ارتباط برقرار کنه. خدا ازش سوال کرده است الستو برب بکن، گفته است قالو بلا شهدنا، من در اصلا میبینم که تو رب منی. این اصیل ترین بود انسان است. هر کس از این بود جدا بشه با نخودش روبروست، با غریبه ها روبروست، با بی کس است. کس نیست، کس اون است که خودش باشه. خب حالا پیامبر اومدن که ما به فطرتمون برگردیم، یعنی به اصلمون که این اصلمون مقامش اتصال است و قرب و شیدائی. لیستعدوهم، برای این که ادا کنن آنها. چی ادا کنن؟ میثاق فطرته، اون تعهد بنیادیشون را. من این جمله را یه بار دیگه گفتم، یه بار دیگه میگم، عمیق ترین گرایش انسان گرایش به حق است. ببینید عمیق، شما الان گرایش به نون هم دارید، ولی نون بود عمیق شما نیست. پس گرایش بودی که بود عمیق ما نیست، گرایش عمیق نیست. ولی گرایش به حق گرایش فطریست، فطرت عمیق ترین بود ماست. پس پیامبر اومدن ما را متوجه عمیق ترین بودمون کنند، یادمون بیارن، بطلبند از ما ادا کردن. لیستعدوق ادا کردن دیگه، ادا میگن قرض ده ادا کن، بطلبند از ما ادا کردن تعهد بنیادی خودمون را. تعهد از میثاق بگیرید، معنی میثاق فطره، یعنی آدم ها اون تعهد بنیادیتون رو پچرا ادا نمی کنید. یه تعهد بنیادی دارید، تعهد بنیادی شما چی بود؟
این که در عالم کثرت نظر از وحدت بر ندارید. این اصل کار. شما میدین هر نمازی که یاد خدا توش نباشید خب نماز نیست. هر جلسه ای که یاد خودتون اینو احساس میکنید نباید کسی به شما بگه، خودتون میگون بنده مثلا میگم خاک بر سرم اینم شد نماز. خب یعنی چه؟ یعنی اصل من یاد خداست. پس ما در این عالم آمدیم که یاد خدا رو از دست ندیم. از چه طریق؟ از طریق نبوت. پس نبوت قضای جان ماست تا یاد خدا از ما نره. بعد فرمودد و یذکروه منسی نعمته. این خیلی سواله. یاد انسانها بیارن نعمت فراموش شده. حالا شما خودتون حدس بزنید اون نعمتی که از دست میره در عالم کثرت چیه؟ من دیدم هم همین رو نوشتن بزرگی، یعنی معرفت حق. البته این معرفت در اصطلاح دینی غیر معرفت فلسفی است. معرفت عین آگاهی و عین بیداری است. در اصطلاح وقتی مثلا میگن خدا معرفت خودش به ما بده، یعنی یادش رو و علم به اون بزرگی‌هاش رو با هم بده. معرفت از عرفان میاد، از اطلاع نمیاد. میفرماد که خدا اومده است که پیغمبر اومدن که ما یه نعمت بزرگی را فراموش کرد. اون یاد حق طبیعی هم هست. هر ما به شجره نزدیک شدیم، در شجره یاد حق نیست. ما اومدیم تو این دنیا یه چیز طبیعیه که ما فراموش میکنیم الا اینکه پیغمبر را کمک میکنه. برای همین از هر جامعه‌ای که پیامبر نداشته باشد کلن معنی بودنش رو زمین غلط است. چون فقط ما اومدیم رو زمین که توبه را محقق کنیم. توبه یعنی چه؟ یعنی توجه به حقی که ازش غافل بودیم. حبوط مقام تحقق توبه است. و نبی آمده است که این توبه را برای ما ممکن کند به لطف الهی. برای همین هم نبوت مقام رحمت حق است. چقدر خوب بود. تمام قرآن را بگردید، هر وقت میخواد خدا نبوت خودش را به ما بگه میگه ببین آوارا کشتی برات گذاشتم روش، ببین حیوانا را شیر و گوش بهش دادم برات گذاشتم، نبوتم گذاشتم. این یکی از اسرار قرآن است. تو نهج البلاغه سرش پیدا میخواد بگه که چی؟ تو طلبکار من نبودی که من برات نمیدونم اسب و شتر خلق کردم، شیر و گوش خلق کردم. من این چنینم. همین خدا نبوت. تمام نبوت ها با این قصه پلو همه است. تمام قرآن هر وقت حرف اسب و فلک و بحر و شیر و گوش میزند خدا میخواد نبوت به ما نشون بده. این شما اینم قرآن. قرآن که نیامده است که به رخ ما بکشید که اسب و شتر برای تو خلق کردم. میخواد بگه ببین از سر همون جهت هدا، جهت رحمت، من میخوام تو نمانی در دنیای کثرت. با اسب و شتر بود بدنید نماند، اما اینکه ابزار است. با نبوت بود اصیلت نماند. خب پس اینم این دعا آیه قرآنه که دوستان میخونن دیگه، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن. عزیزان ببین چقدر قشنگ معنی میکنن. میگن آقا خدایا تو دنیا حسنه به ما بده، حسنه یاد توه، تو آخرت هم حسنه به ما بده یاد توه. پس خدایا تو دنیا و آخرت یاد خودت به ما بده. آقا حسنه مثلا یعنی که مثلا، حالا عزیزان ما گفتن، حالا منم منتقل به شما میکنم، با این آیه با این فرمایش حضرت هم میخونه. اینجا میفرماد پیغمبر اومدن که یه نعمت فراموش شده در عالم کثرت چیه فراموش میشه؟ جنبه وحدت، وحدت احدی. اومدن که اینه به ما بگن. پس کل دنیا اگر یاد خدا درش نباشد بی‌معناست و کل نبوت برای یاد خداست، شریعت برای یاد خداست. پس ما اومدیم دین صرف بچسبید، تا یاد خدا رو داشته باشید که حالا بقیهش ببوند برابر. نسأل و کمند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اقرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تبل امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به اهل البیت و معرفت اهل البیت قرار بده. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا به حقیقت اولیایی که از رجبیون تو هستند، خدایا مواهب این ماه رجب را و توفیقات این ماه رجب را که برای اولیاءت ممکن کردی از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را به لطف و کرم خودت شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.